حرکت بیداری اسلامی و جریان مقاومت مجبور به دفاع شد، از حالت تهاجمی به حالت دفاعی گرایید و این هم خواسته ابرقدرت ها بود. یعنی یک دفعه یک جریان پر انرژی با پول خیلی سنگین، با پشتیبانی خیلی سنگین ابرقدرت ها راه افتاد برای که جریان بیداری اسلامی رو به انفعال بکشونه، که همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن با وجود همه این پشتیبانی ها ولی باز ملت ها روی پای خودشون ایستادن و تونستن این جریان استعمار ساخته و غرب ساخته و در واقع با پشتیبانی پول اعراب و پول نفتی که باید صرف ملت های محروم می شد. شما ببینید الان ما می بینیم عربستان صدها میلیارد دلار رو خرج تسلیحات کرد، که اگر این پول صرف در واقع وضعیت اقتصادی کشورهای اسلامی میشد، ما نباید در خود عربستان و در کشورهای اسلامی بیکار داشته باشیم، گرفتار داشته باشیم، در سرزمینهای اسلامی گرسنه داشته باشیم. این واقعا فشاریه که دشمن به جهان اسلام و به جهان بشریت داره وارد میکنه. بعد از شهادت حاج قاسم عزیز ما رحمت الله علیه، استراتژی ما یک پله ارتقا پیدا کرد و از ایستادگی فعال به مقابله هوشمند تبدیل شد. یعنی دیگه اینجا نیست که بزن در رو تموم شد به قول مقام معظم رهبری، که بیان هواپیمای ما رو بزنن برای ما هزاران مشکل درست کنن. در برابر هر اقدامی که انجام بدن ما اون اقتدار رو الحمدلله تعالی کسب کردیم که مقابله هوشمند رو انجام بدیم. البته ملت ما یک ملت صلح طلب، آزادی خواه و آزاده است. بنابراین ما همونطور که اشاره فرمودن ما آغاز کننده هیچ جنگی نیستیم، کما اینکه جنگ عراق علیه ایران هم همینطور بود. ما در برابر تهدیدات قدرت پاسخگویی داریم و قدرت مقابله هوشمند رو برای خودمون انشاءالله تعالی ایجاد کردیم و امیدواریم این استراتژی اونقدر مراحلش ارتقا پیدا بکنه. همزمان این فقط یک بحث نظری نیست، همزمان با رشد مراحل استراتژی باید توانمندی ها و تقویت های مختلف انجام بشه. همینجور که مقام معظم رهبری فرمودن باید ما قوی باشیم،
احسن،
چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه فرهنگی، چه در زمینه نظامی، در زمینه امنیتی، در تمام زمینه ها باید به تقویت ملی و بنیه ملی بپردازیم. انشالله که این کار خواهد شد.
انشالله انشالله. خیلی متشکرم سردار دقیقی عزیز. اجازه فرمایید یک فاصله کوتاه بگیریم از همکار نظام در اتاق فرمان، برمیگردیم و ادامه بحث و گفتگومون رو خواهیم داشت پیرامون ابعاد مختلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول این چند سالی که از وقوع انقلاب اسلامی در کشورمون گذشته. خب خیلی ممنون، سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید در شبکه رادیو گفتگو و برنامه مشق شیدایی رو میشنوید. در مسائل دو میهمان عزیز و ارجمند هستیم، سردار سرتیپ حسین دقیقی، مشاور محترم عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و همچنین جناب مهندس محمد حیدری که از فعالان عرصه دانش و تحقیقات و سازندگی هستند در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. خواهش ما همچنان همراه ما باشید. ما داریم ابعاد مختلف سپاه پاسداران رو مورد ارزیابی قرار میدیم و مورد واکاوی قرار میدیم و البته افتخار میکنیم به نکاتی که سردار دقیقی اشاره میکنن و همچنین جناب مهندس حیدری. خواهش ما همچنان همراهی بفرمایید. آقای مهندس حیدری، در بحث استراتژی مقابله هوشمندی که سردار دقیقی اشاره کردن و خودشون هم فرمودن که باید در همه عرصه ها به فرمایش رهبر معظم انقلاب انشاءالله قوی بشیم، ما توی عرصه های دانشی و تحقیقاتی و سازندگی سپاه چه کرده و وضعیتش الان در چه حالتی هستش؟
اصلا من در پاسخ به فرمایش شما من یه مقدمه خیلی کوتاه عرض کنم راجع به اینکه این تلقی از سپاه پاسداران مونن یک نهاد نظامی صفر نباید بشه. چرا؟ بله. چون برمیگردیم به این فرمایش شما، این کشور ایران جزو معدود کشورهایی که در دنیا تاریخ استقلال نداره، یعنی ما بودیم و در تاریخ ایران هم هرگز در مقابل فشارهای خارجی مثل مغولها، عثمانها، رومیها، عربها ایران خم شده ولی نشکسته. اگر در مقاطعی از تاریخ بخشی از کشور ما جدا شده، بیشتر به خاطر بیکفایتی حاکمان بوده تا به صلاح فرهنگ مردم. شما در زمان پیروزی انقلاب دو تا قطب مسلط در دنیا بود، آمریکا قطب غرب و شوروی قطب، کشوری حرکتی نظامی خارج از این دو تا سلطه وجود نداشت. امام که این پدیده رو شروع کرد واقعا پدیده بود. خب شما در جنگ تحمیلی که سپاه درگیر شد، تمام دنیا تنها راه به نظرش می بود بالاخره در بود استراتژی به این توجه داشتن که اگر این حرکت در بد و کار در نطفه خفه نشه دیگه قابل کنترل نخواهد بود.
بله.
شما در جنگ عراق از هواپیماهای مدرن فرانسوی، موشک‌های اگزوسه، تانک‌های عراقی، موشک‌های آمریکایی، روسی، مین‌های ایتالیایی، مواد شیمیایی آلمانی، نفرات خود 30-40 تا کشور اسیر داشت ایران از کشورهای مختلف، دلارهای عربستان و کویت، تجمیعشون در یک دوره 4-5 ساله با یک چگالی بسیار بالا. سپاه همزمان در جنگ بود، سپاه در جنگ و امنیت داخلی بود، سپاه با گروهکهایی که داعیه مالکیت انقلاب داشتن بود، با یک پیچیدگی بسیار بالا در مبارزات به اصطلاح چریکی و از این موضوع سپاه عبور کرد. فرمایش امام داشت که بعدها ما به این فرمایش امام عملا رسیدیم، پی بردیم که جنگ 8 ساله کشور رو بیمه کرد. ما ابهت کشورهای غرب و شرق رو در این جنگ تحمیلی شکستیم. قطعا بود نظامی مراتبی از مراتب نازلتر این ماجرا بود، گرچه خیلی بزرگ بود.
بله.
شما در جنگ مهندسی کشور روش کرد، در جنگ مهندسی بهداشت درمان روش کرد، تجهیزات بسیار بالایی خب فراهم شد. طبیعتاً کسایی که این ظرفیت رو، حالا یه نکته که داشت، ما در حکومت ایران در که انقلاب یه مرجعیت رو امام تعریف کرد، تو این مرجعیت تعریف شده امام بقیه روش کردن، مردم رو به عنوان مرجعیت قدرت در حفاظت از دستاوردهای انقلاب امام نهادینه کرد. در جای دیگه تکنولوژیشون، ثروتشون، قدرتشون، پولشون، ولی در کشور ما با اون شرایط بسیار سخت این مرجعیت که ایجاد شد خب ظرفیت رو امام توسعه داد. در بعد از جنگ تحمیلی این تفکر پیش اومد که بالاخره توطئه دشمن پایان نخواهد یافت، در جبهه های مختلف با شرایط مختلف این ایجاد خواهد شد، کشور باید بره به سمت مقابله با این موضوع. خب بعد از جنگ بس توسعه زیرساخت‌های متوقف شده و تخریب شده زمان جنگ بود، سپاه نهاد سازندگیش رو ایجاد کرد، ظرفیت‌های فیزیکی و مکانیک به صلاح دارایی‌هاش رو با درجه توسعه زیرساخت‌ها 8 سال در جهت توسعه سدها، راه‌ها، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها کشور رو به ظرفیت اقتصادی قابل قبول رسوند، تاب‌آوری کشور در بعد اقتصاد. در مورد دانشی بلافاصله شما در کنار نهادهایی مثل دانشگاه امام حسین، دانشگاه بقیت‌الله یه ظرفیت‌های دانشی رو ایجاد کرد. از جمع جبری این سازمان‌های ایجاد شده نهادهای تحقیقاتی شکل گرفت، از سامانه‌هایی که با تکنولوژی روز خیلی فاصله داشتن، اما این قدرت در بچه‌ها بود که مثلا فرض کنید اگر یک موشک نسل مثلا اول دارن رو چگونه میتونن توسعه بدن به مثلا موشک نسل بعدی.
بله.
متکی بودن به ظرفیت داخلی. خب این ظرفیت رو با تفضل خدا بدون تردید و رهبری هایی که حضرت امام و مقام اعظم رهبری داشتن و اعتمادی که داشتن، این کلمه که ما میتوانیم رو، این باور رو در بدن ایجاد کردن. منتها چون ما وصل به اقیانوس بودیم، نهاد کوچک، ظرفیت ها در دانشگاه ها، اساتید بسیار برجسته، متدین، متعهد، با تفکرات ملی اومدن و این ظرفیت ها در کشور عملا توسعه دادند. بخش عمده از این سامانه ها، از این تجهیزات در خود سپاه لزوما تولید نشده چون این ظرفیت وجود نداشت. بالاخره مباحث دانشی هن، اینا وابسته مسائل علمی هن و اینا ها هم نمیشه بالاخره با نظامات که اداره کرد. خب این ظرفیت ها اومد در اختیار، فضا رو ایجاد کردن، فرصت ها رو ایجاد کردن و امروز شما میبینید که ما به عنوان یک مؤلفه قدرت در بحث کاربری های مثلا سامانه های بزرگ در کشور مثلا حرف برای گفتن داریم. پهپاد ها یکی از این موضوعات هستن. مسئله مربوط به سامانه های پرتابی مثل موشک های که از این موضوعات هستن. امروز دسترسی به هوافضا، امروز کسی که در یک کشور جان سومی بدون نظامات مستشاری، بدون کمک به بدون به اصطلاح به اعتماد و توکل به کشورهای مثل شوروی و چین که داره مثلا نظامای موشکی هستن، بتونی تولید کنی دانش رو و تجهیزات رو در داخل تامین کنی، پرتاب کنی و موفق بشی. این موشک قاصد که بخشی هم در اصل عنوان کردم، ما از همین حد مطلع هستیم که یک موشک جدا شوندی سه مرحله‌ایه. اونایی که در بحث دانش هوا فضا هستن میدونن که طراحی و سامانه جدا شونده سه مرحله ای وقتی که دسترسی پیدا کردیم دیگه بین 400 کیلومتر 4000 کیلومتر فضا خیلی فرق نمی کنه، یعنی اون کره کار دست رسید. اینها شاید در کشور ما مثلا یک نهادی به تنهایی بخواد توی 0 تا 100 این موضوع حرکت بکنه بدون اتکا به ظرفیت های مردم. این ظرفیت لزوما مسئله به اصطلاح مالی نیست، شما در تحریم های بخش عمده وابسته هستیم به این دانش.
بله.
چون یا کنیم ما در بحث نانو، در بحث دانش هسته‌ای، در بحث حالا مباحث هوا فضا، پهپادها، جزء کشورهایی هستیم که قادر به دانش هستیم و این دانش همون مؤلفه‌ای که بازدارندگی رو که آقای دقیقه فرمایش داشتن ایجاد کرده و میدونن که اگر این دانش در سطوح پایین‌تر به شکل موضوع تاکتیک گسترش پیدا کنه و منتقل بشه، اون تفکر حضرت امام که اگر اینها در مقابل دین ما وایستن ما در مقابل دنیای اونها خواهیم ایستاد، این شکل گرفته. امروز عملا شما در غزه از بدون که ما اونجا حضور داشته باشیم، بالاخره مبارزان اونجا متکی هستن به خروجی هایی که از دانش بچه های حزب الله به مفهوم عام کلمه بهره بردار هستن و شیشه عمر آمریکا رو در اسرائیل به شدت در مزه تدقیق دادن. من آقای عزیز میخوام به این نکته توجه بدم که ما در سال جنگ، در اول جنگ، اراده میکرد اسرائیل صبح استارت میزد بازور در بیروت بود، ماجرای صبرا، شتیلا. که این قدرت در جهان اسلام وجود داشت که امروز در اسرائیل در مرزای خودش دفاع بکنه و اسرائیل نماد اون مثلث تزویر و تسلط آمریکا و نظامات سلطه است، نمادشه. خب شما امروز اسرائیل وادار کردید در مرزای خودش از خودش دفاع میکنه و آسیب پذیر شده. این به این مفهومی که اینا فهمیدن که دیگه انقلاب با این رویکردها از مرزای خودش خارج شده و باید با این کنار بیان. این همون بازدارندگی و رمز ماهیت است.
بله، خیلی متشکرم آقای مهندس حیدری عزیز. سردار، فکر میکنم 6-7 دقیقه نهایتا ما فرصت داریم تا پایان برنامه. ما میبینیم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامیمون توی این سالیان سال که میگذره از انقلاب اسلامی، از وقوع انقلاب اسلامی، بارها و بارها با در واقع مواجه شده با کینه‌ورزی های دشمن، با اتهام زنی های دشمن، با تحریم هایی که دشمن علیهش ایجاد کرده، به خصوص حالا تو سالیان اخیر. اولا بفرمایید که علت این تحریم ها چیه و از طرفی در این حال الان موفقیت هایی که آقای مهندس اشاره کردن، خود حضرت عالی اشاره فرمودین و خودمون داریم میبینیم در ارتباط با سپاه قهرمانمون، علت این موفقیت ها چیه؟ علارغم این همه تحریم، این همه اتهام زنی، تروریستی خوندن سپاه و اتفاقهای بدی که در واقع رقم زد دشمن از نظر خودش برای سپاه، و در این حال باعث موفقیت سپاه و باعث فرصت هایی شد برای سپاه ما.
خدمتتون عرض کنم که علت موفقیت های انقلاب در واقع،
بله،
حالا چه برادران سپاه و حتی عزیزان ما در سایر نهادها، حتی سایر نهادهای نظامیمون مثل ارتشمون که خب امروز ارتش ما هم واقعا یک نهاد انقلابیه و بعد اینجا ما یاد شهدای بزرگ ارتشمون مثل شهید بزرگوار صیاد شیرازی، شهید خلبان بابایی و دیگر دوستانمون رو هم گرامی بداریم. علت این موفقیت ها برای این نظام ایمان و اعتقاد این فرزندان انقلاب هست، علاوه بر این تفکر جهادی و اقدامات مجاهدانه، همونطور که جناب مهندس حیدر فرمودن، در برابر نیروهای انقلابی مانعی که بتونه اینها را از حرکت بازداره وجود نداره. نه، وجود نداره، باید از موانع عبور کنند و عبور کردن. یکی از عوامل اصلی موفقیت سپاه ولایت مداریش بوده، اطاعت از ولایت. باور بفرمایید ما در خود جنگ بعضی از وقتها نکاتی رو امام می فرمودن که برای ما قابل فهم نبود. امام فرمودن محاصره آبادان باید شکسته شود، ما اونجا بودیم، داخل آبادان بودیم، بیدیم مثلا امکان نداریم، ما از غیر ممکنه یه تعداد خیلی قلیل در برابر مثلا یه لشکر زرهی چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم. اما وقتی امام جمله رو می فرمودن باید بشود، و این باعث شد که ما که مدافع بودیم توی آبادان تبدیل بشیم به حرکت حرکت تهاجمی. یعنی امام استراتژی دفاعی ما رو تبدیل به استراتژی تهاجمی کرده. صدام هم یک خطای بزرگی رو مرتکب شد و گفت باید مقاومت آبادان و محاصره آبادان باید ادامه پیدا کنه. اونا رفتن تو فکر دفاعی، رفتن تو لاک دفاعی، ما رفتیم تو لاک حمله و تهاجم. ببینید، پس اطاعت از ولایت یکی از محورهای اصلی موفقیت در سپاه بوده. یکی دیگه از علتهای موفقیت ما همگامی با مردم بوده. یعنی ما همگام با مردم، همیشه مردمی بودن جوهر اصلی اقدامات و حرکت سپاه. من عرض کردم سپاه در جنگ به مثابه ستاد ارتش 20 میلیونی عمل کرده، تونسته مردم رو سازماندهی کنه، آموزش بده. من اینجا یه نکته اشاره کنم راجع به این بحث تحریم ها که شما فرمودید. چرا بعد از حدود 40 سال آمریکایی ها میان سپاه رو تحریم میکنن؟ من واقعا برام خیلی مهم بود این سوال، چرا تا حالا نکرده بودن؟ علتش خوف از همین جوانهای امروزی سپاه. در واقع سپاه شروع شده نه تمام شده. بعضی ها میگفتن خب نسل اولیه سپاه بود و دیگه هم این نسل تکراری پذیر نیست و تمام شد. اما دشمن به ما فهموند که حججی ها، و خدمت شما عرض کنم که سلیمانی ها و حججی ها دست در دست هم یک حرکت جدیدی رو شروع کردن که دشمن مجبور به موضع‌گیری در برابر این حرکت. یعنی امید داریم برای آینده حرکت انقلاب اسلامی. از همین جوانهایی که امروز در دانشگاه‌های سپاه و در دانشگاه‌های نیروهای مسلح ارتشمون و نیروی انتظامیمون دارن اینها آموزش می‌بینن، از جوانهای عزیزی که در سایر دانشگاه‌ها دارن تربیت میشن و آموزش میبینن و دلسوز انقلاب هستن، دشمن از اینا هراس داره. این دبست. معنای عمق هراس دشمن بر نشون دهنده امید ما به آینده است.
بله خیلی متشکرم سردار دقیقی عزیز. توی این فاصله هایی که گرفتیم سردار یه سخنی رو از حضرت امام رحمت الله علیه اشاره کردم، من جستجو کردم ببینم این سخن امام دقیقاً کجا در واقع مطرح شده، که دیدم حضرت امام رحمت الله علیه توی آخرین پیام خودشون به بسیجیان به مناسبت هفته بسیج اشاره میکنن، که در حال نکاتی رو اشاره میکنن، در انتها اشاره میکنن خلاصه کلام: اگر بر کشوری ندای دلنشین تفکر بسیجی تنین اندازد، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید و الا هر لحظه باید منتظر حادثه باشه. فکر میکنم همین تفکر بسیجی در دل بر بچه های خوب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ماست که این موفقیت ها رو برای این سپاه قهرمان ایجاد کرده. آقای مهندس این نکته رو هم شما اگه نکته هست اضافه بفرمایید و خیلی کوتاه خواهش میکنم چون باید خدافظی بکنیم.
اشاره میکنم به یک فرمایش از شهید بزرگوار شهید سلیمانی.
بله خواهش میکنم.
شاید این برای ما یک برنده در مجموعه کشور مدن انقلابی. در دل هر تهدیدی یک فرصت وجود داره. ما فکر میکنیم در مجموعه برادران سپاه تونسته باشن از این راه برد که در هر تهدید و تبدیل فرصت کردن نقطه برجسته‌ای داشت. تقریبا ما اگر بتونیم این حتی آموزه قرآنی و دینی هم دیگه، این نمال اسره یسرا، در دل هر سختی برون رفتاره، هر کجا که تمرکز تهدید ایجاد شد با تفکر بسیجی و با رهنمودهای امام و مقامات رهبری اون رو تبدیل کردن به یک فرصت و به خوبی توسعهش دادن. این رمز رو، این رمز موفقیت بود. مطمئن پایان جلسه باید به این نکته اشاره کنم، لازمه یاد بشه از انسانهای بسیار بزرگی که شهدای اولیه سپاه بودن. هیچ سازمانی بدون وجود این انسانهای بزرگ بزرگ نمی شود. فصل مشترک تمام این بزرگان یک نقطه بود، نقطه تسلیم نداشتند.
بله خیلی ممنون، متشکرم از سردار سرتیپ حسین دقیقی، مشاور محترم عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آقای مهندس محمد حیدری از فعالان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که توفیق داشتیم در این مجال خدمتشون بودیم در مشق شیدایی. و تشکر میکنم از همه شما هموطنان ارجمند که تا این ساعت همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید، التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
تکاپو عنوان برنامه کوتاهی است که همینک از رادیو گفتگو تقدیمتان میکنیم.
تکاپو کاکو.
به نام خدا. سلام. از فرهنگ کار در برنامه قبل صحبت کردیم و به اهمیتش در جامعه پی بردیم، اما باید دقت داشته باشیم با تلاش ما این فرهنگ ارتقا پیدا میکنه، پس باید به دنبال مدل‌های ارتقای فرهنگ کار در کشور باشیم، مطلبی که قراره جناب دکتر شهریار احمدبگی مدیر کل امور فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اش صحبت کنند.
بدون شک موقعی که ما میگیم انگیزه، موقعی که ما میگیم وجدان کاری، نظم پذیری، وقت شناسی و صدها و هزاران شاخصی دیگه در حوزه فرهنگ کار وجود داره، اگر ما از نیروی کارمون هر شغلی اگر ما این انتظاراتو داریم، خب طبیعتاً باید اون پشتیبانی های لازم، اون بسترهای قانونی لازم برای ایجاد امنیت روانی، برای ایجاد انگیزه، برای افزایش انگیزه، برای افزایش تعلق به کار باید ایجاد بشه تا نیروی کار ما بتونه انگیزه داشته باشه. بدون شک دستمزد ناعادلانه و ناکافی، قراردادهای موقت و بعضن سفید امضا و به دور از نظارتها میتونه انگیزه نیروی کارو کاهش بده، میتونه وجدان کاری رو کاهش بده، میتونه وقت شناسی رو به وقت پریشی و نظم پریشی تبدیل کنه و نیروی کار ما آسیب میبینه و این یک چرخه است، همینجا نمیمونه. طبیعتاً این بی‌انگیزگی اثر خودشو در یک کالا میذاره. اگر طرف مثلا یک شغلی داره، یک کالای میسازه، میبینیم که اون کالا کیفیت لازمو نداره. میبینیم قالبش قالب درستی نیست. میبینیم ارگونومی نداره با میانگین طول و قد و اندازه فیزیکی ما ایرانی‌ها. خب اونجا انگیزش کاهش پیدا کرد. اینجا تأثیرش در اون کالا یا خدمت هست. یا اگه باید با ارباب رجوع مثلا یک دقیقه وقت بذاره، خب کم حوصله میشه، کمتر وقت میذاره، خیلی اطلاعات نمیده به مشتری. اینجا در نهایت مشتری ناراضیه، اینجا در نهایت مصرف کننده اون کالا ناراضیه و این در واقع منجر به رشد و در نهایت منجر به توسعه نمیشه. پس این یک چرخه باطلی رو ایجاد میکنه.
صحبت‌های جناب دکتر احمد بیگی رو شنیدیم، انشالله که بتونیم در راه این فرهنگ سازی قدم برداریم.
رو به روی قدمامون جاده های از مهمت، سمت روشنای فردا، سمت قله های عزت. هر نهو تلاشی از نو، هر نهو امید تازه،
از ساعت 22 بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو آغاز میشه و ما هم به اتفاق همکارانمان در این بخش، سید جواد سیدی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار، احمد سلطانی هماهنگی و بنده قائدی گوینده، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که باز هم انشالله در خدمتون باشم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو گفتگو. بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو رو آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. آرزو میکنیم طاعات و عبادات شما مؤمنان روزدار مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره انشاءالله. سامانه پیام کوتاه 30010-35، تلفن 27-86-10-35، راه های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامیست. و ما عزیزان به ساعت 22 رسیدیم. برنامه گفت‌وآهنگ در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد.
گفت‌وآهنگ